ساعت 11 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا از دقیقه دیگر در پایتخت عمان آغاز می شود. سپاه پاسداران در آستانه مذاکرات تصاویری از یک موشک بالستیک جدید منتشر کرد. و سفارت مجازی آمریکا از شهروندانش خواست به سرعت ایران را ترک کند. وقت بخیر همراهان رادیو فردا در صبح روز جمعه 17 بهمن 1404. مذاکرات نمایندگان ایران و آمریکا از دقایقی دیگر در مسقط پایتخت عمان آغاز می شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی صبح امروز پیش از مذاکره با نمایندگان آمریکا با بدر البوسعیدی همتای عمانیش دیدار کرد. او همچنین با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد تعامل می شود و در این حال قاطعانه بر حقوق خود ایستادگی می کند. استیو ویتکاف نماینده ویژه و جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ به نمایندگی از آمریکا در این مذاکرات شرکت می کنند. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات را زیر نظر دارد تا مشخص شود آیا امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد یا نه.
The president has many options at his disposal aside from diplomacy as the commander in chief of the most powerful military in the history.
او همچنین گفت رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قدرتمندترین ارتش تاریخ جهان گزینه‌های زیادی در اختیار دارد، گزینه‌هایی فراتر از دیپلماسی. ایالات متحده در هفته‌های اخیر تجهیزات نظامی زیادی را به خاورمیانه منتقل کرده است. ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا، نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصاویری از موشکی به نام خرمشهر 4 منتشر کرد که به گفته این نهاد نظامی یکی از پیشرفته ترین موشک‌های بالستیک فراسوت ایران است. به نوشته نور نیوز، نزدیک به علی شمخانی نمایش این موشک در مراسم رونمایی از یک شهر موشکی جدید وابسته به نیروی هوافضا و با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و فرمانده نیرو مجید موسوی انجام شد. برد این موشک 2000 کیلومتر اعلام و گفته شده توانایی حمل بیش از 1 تن مواد منفجره دارد. رونمایی از این موشک در حالی انجام می شود که موضوع برنامه موشکی ایران به عنوان یکی از محورهای مورد تقاضای کشورهای غربی برای طرح در مذاکرات مطرح شده است. مقام های جمهوری اسلامی پیشتر گفتگو درباره برنامه موشکی را رد کرده بودند. سفارت مجازی آمریکا در تازه‌ترین اطلاعیه خود بامداد امروز جمعه از شهروندان آمریکایی خواست ایران را هر چه سریع‌تر ترک کنند و برای خروج برنامه‌ای داشته باشند که وابسته به کمک دولت آمریکا نباشد. در این اطلاعیه آمده که قطعی اینترنت ممکن است ادامه یابد و شهروندان باید برای برقراری ارتباط راه‌های جایگزین در نظر بگیرند. همچنین در صورت امکان و شرایط ایمن خروج زمینی به ترکیه یا ارمنستان توصیه شده است. این اطلاعیه همچنین به شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هشدار داده. بر اساس قوانین ایران چنین افرادی تنها به عنوان شهروند ایرانی شناخته می‌شوند و نشان دادن گذرنامه آمریکایی یا داشتن ارتباط با ایالات متحده می‌تواند به تنهایی دلیل بازداشت باشد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به مذاکرات روز جمعه با انتشار یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد تنها توافق قابل قبول توافقی است که در آن جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران تسلیم شود. او اضافه کرد که مردم ایران برای چنین توافقی که به گفته او صلح را به منطقه و جهان خواهد آورد آمادگی دارند. به گفته او هر گونه توافقی خارج از این چارچوب نمیتواند پاسخگوی مطالبات مردم ایران باشد. جعفر پناهی فیلمساز سرشناس مخالف جمهوری اسلامی هم میگوید در حالی که ایران همچنان در بحت سرکوب مرگبار اعتراضات اخیر است، مردم عادی این کشور با خطر قربانی شدن در مذاکرات روز جمعه مواجه هستند. آقای پناهی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت هر آنچه که در مذاکرات جمعه رخ دهد به سود مردم ایران نخواهد بود. او گفت مردم ایران نماینده‌ای در این گفتگوها ندارند. از نگاه این کارگردان گفتگوهای روز جمعه مذاکره با کسانی است که ایران را بر اساس یک ایدئولوژی اداره می‌کنند و تمام تمرکزشان بر ایدئولوژیشان است و نه منافع ایران. در ادامه گزارش‌ها درباره قربانیان اعتراضات اخیر، رادیو فردا توانسته هویت امیرحسین امام جمعه را تایید کند که 18 دی در منطقه هفت حوض نارمک در تهران بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفت که امیرحسین همراه به همسرش در اعتراضات حضور داشت و در آغوش همسرش جان باخته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان امیرحسین امام جمعه گفتگو کرده است.
بله، امیرحسین امام جمعه 39 ساله شب 18 دی ماه توی هفت حوض نارمک با اصابت گلوله جنگی به صورتش کشته شد. ایشون همراه با خانومش بوده که ظاهراً تکتیرانداز از روی پشت بوم مسجد بهشون شلیک میکنن و اونجا توی خیابون توی آغوش خانومشون کشته میشن.
میدونید که بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی پیکرشون رو کجا میبرن؟
بله، ایشون رو به پزشکی قانونی منتقل میکنن، به خانواده خیلی پیگیری میکنن، بهشون تحویل نمیدن، چند روز دوندگی میکنن و آخر بعد از گرفتن 1000 امضا پیکرشون رو توی کهریزک پزشک قانونی که تمام کشته شده ها رو اونجا بردن، اونجا تحویل دادن بهشون، ولی خب خیلی دوندگی کردن.
با چه شرایطی تحویل دادن؟ یعنی برخی خانواده ها میگن پول گرفتن، برخی میگن تعهد گرفتن، گفتن باید بسیجی اعلام کنیم. در مورد ایشون چطور بوده؟
بله دقیقاً، ازشون خواستن که چون که نتونسته بودن گلوله رو از توی صورت ایشون در بیارن، ازشون پول تیر نخواسته بودن، در عوض خواسته بودن که ایشون رو به عنوان شهید ثبت کنن. حتی بعد از تحویل پیکر و خاک سپاری چند روز بعد سراغ خانواده‌شون میرن و ازشون یه سری مدارک میخوان که بتونن امیرحسین رو به عنوان شهید ثبت کنن. این درخواست رو داشتن که خانواده‌شون قبول نکردن، چون که گفته بودن تروریست ها بهشون شلیک کردن و ایشون شهید محسوب میشه و بهشون گفته بودن که بچه‌تون نیاز داره به دانشگاه، کمک نیاز داره و این حرفا، و خانواده‌شون گفته بودن که بچه ما میتونه با صلاحیت خودش به دانشگاه بره، نیازی به این کارا نیست.
یعنی با گلوله‌ای که توی صورتشون بود ایشون رو به خاک سپرد؟
بله بله، نتونسته بودن این گلوله رو تو صورتشون در بیارن، از کنار بینیشون ظاهراً وارد سرشون شده بود. به هر حال شرایط جالبی نبوده. پیکر رو خیلی دیر بهشون تحویل دادن که توی روشنایی روز ظاهراً نتونن خاک سپاری کنن. بله، امیرحسین یه دختر 9 ساله داره و که خیلی رابطه احساسی عمیقی داشت با این دختر، خیلی دلتنگ پدرشه، میدونه که چه اتفاقی افتاده. امیرحسین هر کاری واسه خانوادش میکرد، عاشق خانوادش بود، خیلی عاشقانه با همسرش ازدواج کرد و خیلی همدیگر دوست داشتن. شب 18 دی ماه که میخواستن برن توی اعتراضات، خانواده همسرش خیلی اصرار میکنن که نره، ولی بچهشون رو میذارن اونجا همراه خانومشون میرن و به خانواده همسرش میگه که من حتی اگه نتونم خودم برگردم دخترتون رو سالم برمیگردونم. خودش برنگشت ولی دخترشون رو سالم برگردون به خانوادش.
شغلشون چی بود؟
امیرحسین توی شرکت پخش کار میکرد، شرکت هایی که بالا شاید دارو شاید مواد غذایی پخش میکردن، توی اون شرکت ها مشغول به کار بود.
صحبت های فرشته قاضی از رادیو فردا با یکی از نزدیکان امیرحسین امام جمعه، یکی از قربانیان اعتراض های اخیر رو میشنیدید. رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه میگوید که مسکو هرگز تماس های خود را با سرویس های امنیتی ایران متوقف نکرده و همچنان به تمام مفاد پیمان مشارکت راهبردی خود پایبند است. به گزارش اینترفاکس، سرگئی نارشکین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت در مورد تعامل بین سرویس‌های امنیتی مایلم تایید کنم که نهادهای مربوطه ایرانی و سرویس اطلاعات خارجی روسیه ارتباطات و تعامل بسیار خوبی را حفظ کردند که به گفته او تحت هیچ شرایطی متوقف نمی‌شوند. پیمان جامعه مشارکت راهبردی بین ایران و روسیه 28 دی 1403 بین مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه به امضا رسید و از 10 مهر 1404 پس از طی مراحل قانونی و حقوقی به مورد اجرا درآمد. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید در ساعتهای پیش رو و در طول روز با اطلاع برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات و سایر موضوعات ایران و جهان.